بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. روایتی رو از وجود مبارک رسول خدا شاید 90% از کتابها به مناسبت این آیه شریفه ان الارض یرثها عبادی الصالحون نقل کردن، ما برای رسیدن به عمق روایت بهترین راه اینه که الفاظ روایت رو مورد بحث قرار بدیم، چون روایت بسیار مهمه و چند جنبه در این روایت قابل سخنه. یه جنبه ارزش روایته، روایت با کثرت نقل و شکل متن نشون میده که از وجود مبارک رسول خدا صادر شده، چون دانشمندان هیچ وقت یک روایت شکدار مورد تردید رو این مقدار براش سرمایه گذاری نمی کنن، که هم متن رو تبلیغ بکنن بین مردم و هم در کتابهای با ارزش و مهمشون بیارن. ما هر دوره‌ای رو که نگاه میکنیم از دوره‌های قبل میبینیم روایت مورد توجه مؤلفین، محدثین، علمای بزرگی بوده. از یه جهت هم روایت اثر روانی مثبت برای اهل ایمان داره و از جهتی هم اثر تربیتی داره و از جهتی هم اگر کسی واقعا قلبش متصل به مفهوم این روایت باشه از پاداش عظیمی در پیشگاه پروردگار برخوردار میشه. و من فکر میکنم شما برادران مؤمنم تا به امروز کمتر روایتی رو شنیده باشید که پیچیده به این مسائل زیبای ارزشی روانی تربیتی و پاداشی باشید. البته اگر دقت بیشتری بشه در روایت، شاید روایت رو متصل به حقایق دیگر هم ببینیم. حالا بیشتر از این به فکر من نیومده جهات روایت. همین چهار بخش به نظر من اومده وقتی که به این روایت دقت کردم، توجه کردم و روایت رو فکر کردم، دیدم از یه جهت خود متن که صادر از رسول خدا دارای ارزشه، اغلب بزرگان دین به این خاطر نقل کردن روایتو و نشنیدیم ندیدیم در کتابی که نسبت به این روایت کسی تردیدی کرده باشه. از یه جهت ارزشش مورد بررسیه، از یه جهت آثار روانیش روی مردم، از جهتی آثار تربیتیش، از جهتی هم آثار پاداشیش در قیامت. و کمتر روایاتمون به این شکل اتصال به این حقایق داره، حقایق ارزشی، روانی، تربیتی، پاداشی. خب متن هم شنیدید متکی به یکی از آیات قرآن مجید که خبر از آینده میده. این آیه چرا که در آیه شریف فعلی رو که پروردگار انتخاب کرده فعل مزارعه، مزارع لغت عربیه، فارسیش به معنای آینده است. آیه در زمان پیغمبر نازل نشده، در زمان ائمه نازل نشده، برای دیگر زمان ها هم نازل نشده. آیه مربوط به آینده بشریت، یه آینده‌ای که بشریت بدون استثناء، کل بشریت کره زمین در اوج صلاح و عدالت و صداد و کرامت و امنیت و آرامش قرار می گیرن. آیه می فرماید ان الارض، ان در آیه شریفه یعنی بدون شک، بی تردید، به راستی، به درستی، الارض، نه یک قاره، نه یه منطقه جغرافیایی، ان الارض. کلمه الف لام در اینجا احتمالاً به معنای کل باشه، یعنی تمام کره زمین، یرثها عبادی از صالحون، به دست بندگان شایسته من خواهد افتاد. عبادی از صالحون، بندگان شایسته که از نظر عقلی شایستن، از نظر ایمانی شایستن، از نظر مدیریت شایستن، از نظر اخلاقی هم شایستن، بندگان بی عیب خدا. ان الارض یرثها، این یرثو فعل مضارعه، یعنی در آینده. تا الان که همچین اتفاقی نیفتاده، قرآن هم که خبر دروغ نمیده. یعنی تا الان تمام کره زمین یک پارچه به دست بندگان شایسته نیفتاده، گاهی یه گوشه ای از یه قاره ای یه شایسته ای مانند حضرت داوود، حضرت سلیمان، امیر المؤمنین یه چند سالی به دستشون افتاد که اونم خودشون صالح بودن ولی ملتشون همه صالح نبودن. یعنی اون اصل حاکم شایسته بوده، داوود شایسته بود. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، و همینم اجراش. اما خب همه کارگردانان حکومت داوود مثل خود داوود انسان کامل نبودن، یا حضرت سلیمان خودش انسان کاملی بود، انسان صالحی بود، انسان شایسته‌ای بود، ولی همه افراد حکومتش سالم نبودن. شما سوره بقره رو ببینید و سوره نمل رو هم ببینید، اونجا براتون روشن میشه که خود ایشون انسان کامل بود، انسان صالح بود، انسان شایسته بود. یا امیر المؤمنین علیه السلام، ولی داوود منطقه حکومتی که در اختیارش بود فلسطین بود، سلیمان هم اینجور، امیر المؤمنین منطقه حکومتشون تقریبا یه کشور پهناور بود، مصر و ایران و فلسطین و عراق و عربستان، ولی 4 سال و 7-8 ماه بیشتر سر کار نبودن. این 4 سال و 7-8 ماه فقط مسلط یه مقدار به کوفه بودن، بقیهش مرکز تاخت و تاز اشرار زیر دست معاویه. تمام منطقه هم تازه در اختیار حضرت نبود. شما نهج البلاغه رو نگاه بکنید، 10% نهج البلاغه گلایه های سخت امیر المؤمنین از کارگزاران حکومت خودش. یه استانی رو میداد دست یه استاندار، بهش هم اطمینان داشت، شرعن هم باید به ظاهر مردم اطمینان میکرد. یکیش عموزاده خودش که خب تو این خونه بزرگ شده بود، کنار پیغمبر، کنار امیر المؤمنین. یه مدتی هم استاندار بود، خوبم استان و گردون. یه مرتبه یه روز صبح آقای استاندار نبودش، بعد معلوم شد تمام مالیات‌های استان پردرآمد رو گرفته، همه رو تبدیل به پول کرده و از منطقه حکومت علی خیلی دور شده، رفته طائف، یواشکی عواملش با این پولای بیت المال در یه منطقه کشاورزی خوش آب و هوا یه کاخ برای خودش ساخته و دو سه تا دختر جوونم گرفته و استان رو هم رها کرده. یعنی استاندار علی روز روشن وسط آفتاب مال یه مملکت رو دزدید برای شکم و شهوتش رو رفت، که نامش رو امیرالمؤمنین آدم وقتی میخونه به او نوشته میخواد خون گریه کنه. خودش انسان کامل بود ولی عوامل حکومتش نه. یا فرمانده لشگرش که سربازا رو داده دستشون، جان مردم رو داده دستش، عرض مردم رو داده دستش، مسغله شیبانی، حکومت مال امیرالمؤمنین، ایشون هم فرمانده لشکر امیرالمؤمنین. یه روز صبح دیدم فرمانده نیستش. خب فرمانده وقتی لشکر رو رها بکنه، شما فکر کنید یه دیگه سربازا خوشحال میشن، میگن سردار که نیست در میرن، اصلا شیرازه لشکر به هم میپاشه و پاشید. خبردار شد امیرالمؤمنین که یواشکی معاویه براش پول سنگینی فرستاده، کل کار رو ول کرد رفت دربار معاویه، که حضرت یه نامه نوشتن. اول نامه معلومه که چقدر دل علی به درد آمده. قبح الله وجه صیغله، صیغله رو خدا در دنیا و آخرت آبروشو ببره که چه خونی به دل من کرد. موارد خیلیه، من اگه براتون بگم نه از دست استانداراش راحت بود، نه از دست مدیرای اداراتش، نه از دست فرماندهان لشکرش. ای کاش مردم مملکت ما نهج البلاغه رو میخوندن، هی نمیگفتن پس حکومت اسلامی که این آخوندها گفتن چی شد؟ مهمتر از حکومت ما حکومت علی بود که تو دستگاه علی دوزتر و اختلاف چیتر و با خارج در ارتباطتر تو اون حکومت بود. حالا مال ما که باز چهار تا مدیر خوبه، دو تا استاندار خوبیه، نیمچه وکیل خوب، نه خیلی، مثلا از 300 تا فقط کن دو تا، باز ما یه دو تا خوب داریم، چهار تا استاندار سالم داریم. امیرالمؤمنین از بالا تا پایین حکومتشو خون گریه میشه. حکومتش هم حکومت اسلامی، آدم باید حرفم میزنه علیه یه حکومت، علیه چارتا آخون، علیه رهبری مملکت، حرف به حق بزنه، ناحق نزنه. شما فقط خدا رو شکر کنید ما زمان علی نبودیم. اگه زمان علی بودیم میگفتیم همه اینا تقصیر علیه و ما هم در قتل علی شریک میشدیم، چون نشستن متدینا طرح ریختن، اونایی که پینه به پیشونیشون بود که با کشتن علی مملکت آباد میشه و آزاد میشه، و شب مارمزون اومدن کشتن، نماز خونام کشتنش، حج بروام کشتنش. من طلحه و زبر عرق خور بودن، زناکار بودن، کافر بودن، اینا که همه اهل جبهه بودن و مجروح جنگی بودن و خانواده شهید بودن، اومدن بصره علی رو بکشن. فقط خوشحال باشید زمان ایشون نبودی. حالا باز الان مردم میشنن میگن همش تقصیر این رهبری، همه گناه رو میندازن گردن یه بچه پیغمبر. اگه زمان امیرالمومنین بودن و اینجور گناه تقصیر علی مینداختن که کافر میشدن. باز حالا جای شکرش باقیه که اگه یکی غیبت ایشونم بکنه کافر نمیشه. فقط مثلا این زمان علی بودیم و میگفتیم که دیگه خداحافظ شما بودیم. به حق بگیم خوبه که آدم تحلیل بکنه، عینک نهج البلاغه رو بزنه به چشمش، بعد هر بد و بیرایی میگه اول پایه شرعیشو درست بکنه که قیامت اگه آدمو دادگاه خواستن گفتن شما یه خروار فحش دادی، دلیلت، آدم بگه خدا این دلیلم و خدا هم قبول بکنه. اما چوب انداز همه دور هم میشنن در مغازه ها، این ور اون ور، تو خونه ها، تو مهمونی ها، هر چیه به دهنشون میاد میزنن برای هر کی میخواد باش. هی هم میگن سر ما رو کلا گذاشتن، گفتن حکومت اسلامی. مگه بابا امیرالمومنین سر مردم رو کلا گذاشت؟ امیرالمومنین دوچار کمبود نیروی صالح شایسته خالص بود. کشور ما هم اینجور، ما هم دوچار نیروی کم بودیم. حالا اینایی که سرکارن به قول امام اصاره ملت هم. این اصاره ملت نیرو نیست، دکتر نیست، دلسوز نیست. و الا حکومت که میخواستن حکومت اسلامی برپا بکنن. ما اگه بخوایم بد و بیرا بگیم طبق نهج البلاغه ارزیابی بکنیم، فقط باید بگیم حیف که ما نیروی صالح شایسته کم داریم. اگه بگیم نداریم هم دروغ گفتیم. باید بگیم کم داریم. خب وقتی نیرو نباشه، یه جا سیم پاره میشه، یه جا برق خراب میشه، یه جا تلفن خراب میشه، یه جا تو شهرداری مردم گیر میکنن، یه جا تو دارایی گیر میکنن، اما اگه همه جا رو شایستگان پر بکنن خب هیچ مشکلی برای مردم پیش نمیاد. امتیاز آخرین حکومت کره زمین همینه که هر کی سر هر پستیه برای خدا سر پسته و آدم شایسته و کاملیه. اینه که هیچی در اون زمان گیر نمی کنه. یعنی زمان اون حکومت که در رأسش امام دوازدهم، مدیرانش همه انسان کاملن، شما یه کار اداری که داشته باشی وقتی که وارد اداره میشی یه ده نفر دست به سینه بلند میشن به عنوان خدمت به خدا نه به جناب عالی. اونا در ادارات امام زمان به این عنوان که خدمت به بندگان خدا، خدمت به خداست، یه ده نفر میریزن دم در اداره، مدیر و معاون و اتاقدار و آبدارچی همه دست به سینه حضرت عالی که زودتر امرتون رو بگین، ما برای اجرای امرتون منتظر پاداش پروردگاریم. شما میگی من این مشکل رو دارم، به نیم ساعت نمی کشه که مشکل جنابالی حل میشه. همون نیم ساعت الان تو کشور ما 6 ماه می کشه، 8 ماه می کشه. چرا؟ چون درصد بالای از اداری ها دنبال حقوق آخر مان، بعدم میگن به ما چاله، بهش میگیم برو اون اتاق، اون میگه برو اون اتاق، اون میگه برو اون اتاق. ولی زمان حکومت شایستگان واقعی از عباد خدا اینجور نیست. امام باقر می فرماید تو بازار بغداد، خیلی برای من این روایت عجیبه که حضرت به دو تا کشور عربی مثل می زنه. چون عربای خصوصیاتی دارن که تو بیشتر ملت ها نیست، که این خصوصیات و قرآن هم بعضیاشو نقل میکنه. من یکیشو براتون بگم که خدا فرموده بوختتون ببر، اصلا ماتتون ببر، این در قرآنه. 13 سال پیغمبر رو قبول نمی کردن. چی می گفتن؟ قرآن میگه بهش میگفتن لست مرسلا، تو دروغ میگی پیغمبر نیست. اینمال 13 سال مکه، 10 سال در مدینه، 82 جنگ به او تحمیل کردن. 10 سال ما حالا 23 سال انقلاب کردیم، یه جنگ به همون تا حالا تحمیل شد، 82 جنگ. اون وقت قرآن مجید میگه، خوب دقت کنید، باز یه بار دیگه بگم، 13 سال مکه بهش گفتن تو دروغ میگی پیغمبر نیستی، 10 سال مدینه، 82 جنگ بهش تحمیل کردن. این رو مخصوصا باید تو ذهنتون داشته باشید تا این آیه رو وقتی شنیدید بهتتون ببره، ولی بهتتون نمیبره. پروردگار میفرماید اگر من این قرآن را به زبان غیر عربی نازل میکردم، مثلا پیغمبر آخر را از ایران انتخاب میکردم، ولو نزلناه و اعجمی، یا حالا در ایران یه انسان کامل شایسته لایق مقام نبوت آخر من داشتم که او باید پیغمبر آخر الزمان بشه و قرآن رو بر او نازل می کردم به زبان غیر عربی، ما یؤمن بهی احدا، یک عرب به من و به اون قرآنم ایمان نمیاد. الان هم شما برین عراق، جنگ عراقی و غیر عراقی، یعنی شیعه زنش، بچهش، مالش، همه چیش در معرض خطره، هر رو دارن میکشن، هر رو دارن تیکه پاره میکنن، ولی همون شیعه عراق هم خودش هم آخونداش میگن مرجع ما، رهبر ما، آخوند ما باید عراقی باشه. ما ایرانی پیرانی برامون ارزشی نداره. همین الان میگن بابا دارن میکشنتون، دارن لهتون میکنن، عرتتون میکنن. حالا فرض کن آیت الله العظمای سیستانی میگی، میگی سیستانی یعنی ایرانیه، ما باید رهبر عرب، یعنی هنوز این ریشه کثیف شیطانی دلو عرب هست، چه شیعش چه سنی هر بیره میکن. تأس ساحلی اومد امام با حکومت امام زمان رو که سلامت جانبش رو میخواد بگه، مثل به دو تا کشور عربی میزنه. اگه مثل به ایران ما میزد من برجب نبودی، امر طبیعی بود. زمان امام زمان مثلا حضرت باقر میفرمودن از زاهدان تا بندرانزلی، مثلا برای من یه چیز طبیعی بود. یا میفرمودن از تایبات تا ایلام، یه چیز معمولی بود برای ما ایرانی ها. اما مثل سلامت حکومت رو به دو کشور عربی زده که امام باقر میدونه عرب در تعصب تو دنیا حرف اولو میزنه، در شکم و شهوت هم حرف اولو میزنه. شما شکم عربو با شهوت شو سیر کن، میگه هر کی میخواد بیاد سر کار. من کاری به هیچ چی ندارم، شکمم و شهوتم سر جوش باشه. شایستگان همه کادر حکومتی امام عصر و مردم زمانش شد بالاست. امام باقر می‌فرماید چنانچه دختری 18 ساله که در خوشگلی کم نظیر باشه، وسط بازار بغداد یه خورجین، یعنی با تیاره، نه امام باقر میدونست که اون زمان تیاره است. حضرت رضا میفرماید وقتی پسر من امام 12 میاد حکومت تشکیل میشه، برای بازدید کشورش که کل کره زمینه، از شرد کره زمین وسیله ای در اختیارش سوار میشه تا بره غرب کره زمین بازدید بکنه و دوباره برگرده در پایتختش، مجموع رفت و آمدش 5 دقیقه نمیکشه. با شطور و الاغ که نمیره حضرت از اونور مشهد به اونور نیویورک. امام باقر مثل به شطور میزنه. امام باقر میدونست که قرآن هم از تیاره و ماشین و قطار تو سوره نحل خبر داده صریحا. ببینید این آیشه، ول خیل اسبان ول بگال قاطرها ول خیل ول بگال برای شما خلق کردم که هم بارتونو میبره هم شما خودتونو اینور اونور میبره. و یخلق و مالا تعلمون و وسیله هایی برای رفت آمدتون و باراتون در آینده قرار میدم که شما نمیدونین چیه. خونه هم اگه خدا اون روز تو مدینه میگفتش که بله من در آینده هواپیما در اختیار بشر میذارم، کنکور در اختیار بشر میذارم، سفینه فضایی میذارم، موتور میذارم، ماشین میذارم، قطار میذارم، چه میفهمیدن چی بود؟ فقط فرمود و یخلق و ما لا تعلم. و امام باقر که این آیه جلو چشمش بود میدونست که در آینده قطار و تیاره و همه چی هست، اما میفرماید در حکومت 12 ما دختر 18 ساله، اونم تو مملکت عراق که هر چشمی دفعه نگاش بکنه تحریک شهوت شدید بشه، دختر 18 ساله با زیباترین قیافه وسط بازار بغداد، خورجی شطور، یه طرفشو طلا بار کنه یه طرفشو نقره، خودش هم افسار این شطور رو بگیره از بازار بغداد تا بازار شام بره که این خورجین طلا و نقره رو اونجا تحویل بده و دوباره برگرده عراق، نه چشمی در اون زمان به شهوت او را نظر می کند نه دستی به اون مال دراز خواهد شد. امنیت روحی بشر، پاکی باطن، پاشش، پاکی دست، پاکی محیط اختصاص به زمان امام عصر داره. توقعتون امروز کم شد یا نه از این حکومت؟ بالاتر از این هم بیاد سر کار باید توقعمون کم باشه. اینا نه خودشون امام زمانن و نه مدیرانشون، بعضیاشون خوبن خیلیاشون هم بدن، با همینم باید بسازیم. خودمان بهتره اونا نیستیم البته، ما ملت هم عیب خیلی داریم. ترک های مفعل جالبی دارن، بیلدیگ بیلچ و گندر، هر دومون به هم میخوریم خدا شاهد، هر دومون به هم میخوریم. چرا همین هم اونا ما رو اذیت میکنن، هم ما هم دیگر رو اذیت میکنیم، هم اونا مال مردم رو میخورن، هم ما مال مردم رو میخوریم. این همه الان مال مردم خور تو زندان، اونا چی کار به دولت داره، چی کار به رهبری؟ صد میلیون مال ملت رو خورده، اومده اول اعتماد جلب کرده، بعد اومده گوده آقا 20 میلیون به من یخچال بده، به اون یکی 30 میلیون کولر بده، یه دفعه 200 میلیون رو برداشته برده فروخته و مغازم بسته و در رفته. چی کار به دولت داره؟ هم تو اونا بعد هست زیاد، هم تو ما بعد زیادتر هست، به هم هم میخوریم. اصلا نباید گلایه بکنیم. اگر کسی در حکومت امام زمان گلایه کنه باید دهنشو بدوزن، چون در اون حکومت نه در خود حاکم نه در مدیران حاکم کمترین عیبی یافت نمیشه. من یه روایتی دیدم راجع به خیابون بندی های زمان امام عصر، که خیابونا خیلی پهن میشه و برای هر روندهی راه مخصوصه، ماشینا برای خودشون تو اون خیابون پهن یه جاده دارن، پیاده ها یه جاده، دوچرخ سوارام یه جاده، موتور سوار، و هیچ کدوم هم خیابون هم دیگه نمیان، نه اینکه پلیس داره با خودشون باطنشون همه چیش رو عدالت باطن خودشون اصلا نمیان، نه اینکه چهار تا تو خیابونه سوت بکشن با دست بگن آه از اون ور نه اینجا. همه مردم زمان ما به هم خوردگی های روانیشون همه سالیشه و سر جاش میاده، اصلا خود باطن مردم عدالت پیدا میکنه. وقتی همه مردم خوب شدن، اینو خوب گوش بدین، اینم خیلی جالبه، کاش ما رو خدا زنده میذاشت و میدیدیم این قیافه حکومت رو، خیلی زیبا. وقتی همه مردم در همه امور باطن و ظاهر بیان سر جای خودش، یرسل و سماع علیکم مدرارا، در فصلهای باران به اندازه پنج قاره زمین باران فرام میباره. بله، یرسل و سماع و علیکم مدرارا. خیلی زیباست این فعلای این آیه، همه مضارع آینده. و یمدت کن به اموال و بنین، فردی در عالم نمیمانه مگر این که ثروتمند مهم میباشه. و عقیم هم تو دنیا کسی نمیمانه. و یجعل لکم انهارا، هر چی رودخونه در عالم بی طغیان لبریز آبه. خوبی مردم باعث فراوانی انواع نعمت ها میشه، یه چند سال که بگذره تمام کاسبای دنیا به مردم کوچه و بازار التماس میکنن که ما انبارامون از برنج، از شکر، از روغن، از کشمش، از نخود، لوبیا، سبزی خوش، میوه پره، بابا برین وسیله بیارین، والا به خدا پول نمیخواییم، ماشین بیارین وردارین برین. مشتری ها به کاسبا میگن والا خونه ما یخچال، انبار، آشپزخونه پره، جا نداریم. کجا ببریم؟ زمین همه گنجهاشو به احترام این مردم شایسته میده بیرون، هوای کره زمین همه جای هوای بهاری لطیف میشه، شما تو بیابون داری میری میبینی گرگ با گوسفند عین عاشق و معشوق اومدن لب چشمه دارن آب میخورن، نه گوسفند از گرگ میترسه نه گرگ چشم طمعی به گوسفند داره. از تمام کینه ها از بین میره، تمام دشمنی ها از بین میره، تمام اختلافات از بین میره. اون نمونه بهشت قیامت زمان حکومت امام دوازدهم به همه نشون داده میشه. اینا همه مقدمه بود، من باید شکل این حکومت رو نشون میدادم، گلایه شمارم از حکومت خودمون کم میکردم با مقایسه با حکومت امیرالمؤمنین. حالا این روایتی که 90% کتابا نوشتن که هم اثر ارزشی داره، هم اثر روانی، هم اثر تربیتی، هم اثر پاداشی رو براتون بخونم. حکومت حضرت رو در نظر بیاریم، اوضاع امروز جهان و گرفتاری های 6 میلیارد جمعیت رو هم در نظر بیارین. پیغمبر می‌فرماید افضل اعمال امتی، بالاترین عمل امت من انتظار الفرج، امید به حل شدن تمام مشکلات بشر. یعنی امت من دل سرد زندگی نکنید، امت من ناامید زندگی نکنید، امت من نگین چی شد بالاخره، چه خواهد شد، این چه وضعیه. امت من زبان گلتون رو ببندین، زبان شکایتتون رو ببندین، دید بدبینیتون رو ببندین. آینده خدا وعده داده در قرآن یه چنین حکومتی برپا میشه، شما خودتون رو آماده قرار دادن در مدار چنین حکومتی قرار بدین و انتظارم بکشین. یعنی بگین خدایا ما به تو امید 100% داریم که تمام مردم زندگیشون گشایش پیدا بکنه. حالا اگه اون حکومت رو دیدیم خوش به حالت، ندیدید وقتی مردید خدا شما رو جزء افراد پا به رکاب او به حساب میاره، به اضافه این که چون امیدوار بودی ایشون بیاد مشکل 6 میلیارد نفر رو حل کنه، ثواب حل مشکل 6 میلیارد نفرم تو پرونده تو می نویسن. مگه نیتارم می نویسن؟ کاری که آدم نکرده پاش می نویسن؟ مگه ابراهیم اسماعیل رو ذبح کرد؟ ابراهیم که سر اسماعیل رو نبردید. خدا بلا فاصله بعد داستان ابراهیم و اسماعیل میگه کذالک نجز المحسنین، من قربانی شدن اسماعیل رو از ابراهیم قبول کردم و پاداشم بهش میدم. اون نیت واقعی داشت امر خدا رو اجرا کنه، حالا خدا خودش نذاشت، ولی او که نیت داشت. شما اگه در چنین حالی باشید که ای خدا من گرفتار بودن این 6 میلیارد نفر رو ناراحتم، خدایا ای کاش اون حکومت بیاد و گره از کار همه مردم برداشته بشه، همین که علاقه داری 6 میلیارد نفر نجات پیدا بکنن، قیامت وارد محشر که میشی پرونده تو میدن میبینی به 6 میلیارد نفر برای حل همه مشکلاتشون کمک کردی، ماتت میبره. خدایا من تو عمرم 100 تا رو مشکلشون رو حل کردم، 6 میلیارد چرا؟ میگن تو در امید و انتظار حکومتی بودی که حل بکنه، ولی چون اون حکومت رو نیدی، خودت هم به اون حکومت نرسیدی، ما نیت تو عمل حساب کرد. افضلو، حالا ما نماز که بخونیم ثواب 6 میلیارد نفر رو که به ما نمیدن، ثواب نماز خودمون میدن. یا دو رو دیگه اگه انشالله زنده بمونیم روزه ما رمضون رو بگیریم، با ثواب یه روزه روزه رو به خودمون میدن، روزه ما به 6 میلیارد جمعیت چی کار داره؟ اما این که آرزو داشته باشیم ای خدا قرضدار نمونه، مریضدار نمونه، زندانی نمونه، مظلوم نمونه، ستمکار نمونه، مشکلدار نمونه، خودم که نمیتونم حل بکنم، پس به انتظار اون حکومت میمونم بیاد، من اگه زنده باشم منم پا به رکاب اون حکومت، نیمد و من مردم که دیگه کار دست من نبوده، شما در ثواب حل مشکل 6 میلیارد شریکی. تجارت خوبی رو امرو یاد گرفتید نه؟ با تکیه بر قرآن و روایات. خب من هم به فکرم فشار رو بردم که چیزی از این بحث رو که طرح کرده بودم در ذهنم جان اندازم و هم با هیجان مسائل رو بیان کردم. ساعتم دیگه منبر از 1 ساعت داره یواش یواش میگذره، چند تا دعا بکنم. مجلس به نام وجود مقدس امام 12 نور گرفت، دل شما هم شاد شد، حالت گلایتونم بنا شد کم بشه، یه مقدار اصلاح درونی بحث امام زمان برای انسان میاره و واقعا باطن آدم رو حرف اهل بیت، حرف قرآن نورانی میکنه، شاد میکنه. خدایا به ما گفتن که یه روز که روز جمعه است، داد هنوز میخواد طلوع بکنه که یک جا تمام مردم کره زمین صدای مبارک او رو میشنون که من اومدم، تکیه به خانه کعبه می. حالا نمیدونم وقتی میاد آشکار میشه و اون حکومت ملکوتی رو تشکیل میده، بازم این گریه یه روز و شبش رو ادامه میده، یا بیاد میره اول میگه یه نفر بره بالا این پرچم قرمز رو گنبد جدم و بیاره پایین، دیگه انتقام خونش رو نزدیک پروردگار عالم بگیره، نمیدونم. ولی من فکر نمی کنم امام زمان میاد، حادثه کربلا که تموم نمیشه، اون حادثه که سر جاش هست، یقینا در زمان حکومتش هم یک قسمت از وقتشو اختصاص به گریه بر ابی عبدالله میده، چون خودش اعلام کرده لعند و بند نکن، من همیشه گریه میکنم، نگفته تا زمان حکومتم. فرموده این همیشه گریه من، هم شب هم روز، صباحا و مساء. گریه میکنم بر اون وقتی که زن و بچه همه به انتظار برگشتنت بودن، که دیدن اف بایال غرق خور مزین واجه بور برگشت. خو خدایا به حقیقت قرآن به ما لیاقت دیدن اون حکومت رو عنایت فرما، لیاقت دیدن اون چهره الهی و عرشی رو عنایت فرما. خدایا ما رو لیاقت انتظار فرج عنایت فرما. خدایا مشکلات ما رو نهایتا به همین زودی به دست امام زمان حل کن. خدایا دشمنان بشریت و حق رو در کره زمین علل خصوص امریکا و اسرائیل رو به دست امام زمان ذلیل کن. خدایا به حقیقت از قسم نسل ما رو هم شیعه واقعی قرار بده. کشور ما، دین ما، مردم ما، رهبری ما از حوادث حفظ فرما. زبان ما رو زبان صالح و شایسته قرار بده. فکر ما رو فکر انبیا قرار بده. به رحمتک یا ارحم.